أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. ابتدا گرامی می دارم روز مقاومت، روز پایداری، روز دسپول رو به همه سروران عزیز و گرامی می داریم، یاد همه شهدا، همه مبارزان مقاومی که با اخلاص تلاش کردن. من خاطرم نمیره وقتی مردم دسپول فرزندانشون رو به جبهه ها میفرستادن و پدر مادرها خودشون در دسپول امکانات پشت جبهه رو فراهم میکردن. زنان بسته های غذایی و تنقلات و اینها آماده میکردن، مردها خدمت دیگری. واقعا کل شهر و کل شهرستان دسپول مشغول مبارزه و تلاش و جهاد بودن. من خاطرم نمیره اول جنگ شاید کل سپاه دسپول یک RPG بیشتر نداشت، اسلحه نداشتیم، انقدر اسلحه ها کم بود که بعضی ها با سرنیزه نگهبانی میدادن. با همه اون کم بود امکانات، ولی مردم در دسپول به رزمندگان محبت میکردن. خاطرم از مرحوم پدر ما در مقطعی 3 برادر جبهه بودیم. در خیلی از عملیات ها 2 برادر با هم حضور داشتیم و واقعا اینها صبر میکردن و تحمل میکردن و پدر در مغازش باز بود به روی رزمندگان. یه تلفنی داشت که من اون رو الان یادگاری در موزه شخصیم گذاشتم. این تلفن رو دم در مغازه میذاشت و خب موقع یه سکه میخوردن، اینا سکه ها رو هم کنار میذاشت که دیگه رزمنده ها دنبال سکه نگردن و تلفن بزنن. اون موقع صفر هم به سختی آزاد میشد، خودش هم یه وقت اومد کمک میکرد که صفر آزاد بشه، بتونن این رزمندگان با خانواده هاشون صحبت بکنن. یک ایثار عجیبی بود. یعنی من اینا رو که تعریف میکنم ممکنه بعضی از دوستان نسل جدید خیال کنن اینا قصه است، اینا مثلا واقعیت نداره، ولی خیلی عجیب بود ایثار و گذشت این خانواده ها، خیلی عجیب بود. بله، عرض کنم خدمتون واقعا یاد اون فضائل گرامی باد. شهدای خانوادهایی بودن که گاهی خود موشک میزد کل خانواده، مثلا خانواده هم پر جمعیت در دسپول بود، مثلا 10 نفر 12 نفر به شهادت میرسیدن. دوستان بد نیست یه وقتی حالا گلزار شهدای دسپول، 2 گلزار شهدا داره دسپول، و وقتی آدم میره میبینه که خانواده چطور کنار هم آرمیدن، از کودک طفل شیرخوار تا مثلا پیرمردی پیرزنی که در اون منزل بودن. یه وقتا شب میشد مثلا 9 تا 10 تا موشک میزد و کل شهر اصلا زلزله میشد. توجه دارید؟ خیلی عجیب بود، خیلی عجیب بود. من خب عمدتا وقت عملیات ها در منطقه بودم، ولی خب وقتی که بر میگشتیم دسپول به هر حال شاهد این موشک ها بودیم. من خاطرم از یه وقت با 2 چرخه از منزل، از خیابان 30 متری میومدم به طرف مغازه، چون دسپول که بودیم میرفتیم مغازه کمک پدر در کنار درس و تحصیلمون. یه وقت فقط من این یک صدای مهیبی شنیدم، فقط احساس کردم که اصلا پرت شدم و زمین خوردم. دیگه خیلی با سرعت تو خیابون ماشینایی که پارک شده بود من سریع خودم رو کشاندم زیر این یکی از ماشین ها، چون بلا فاصله این آجرها و سنگها و اینا میخورد رو زمین و رو آسفالت، اگر میموندم این سنگها و آجرها و اینا یا آهنهایی که با به هر حال انفجار موشک پرت شده بود رو سر ما میریخت. خب بعد که فضا آرام شد و بلند شدم و خلاصه رفتم، دیدم روبروی مغازه موشکی زدن. تو یک مسجد، اطراف مسجد جامع و یک حمامی بود و بعضی از مردم هم تو حمام بودن. خیلی صحنه فجیع بود، خیلی صحنه فجیع. وقت خدا لعنت کنه منافقین هم بعد که مردم جمع می شدن که کمک کنن، منافقین خبر می دادن دوباره مثلا همونجا رو گاهی خود با هواپیما یا موشک دوباره بمباران می کردن. یعنی ما دشمنان منافق داخلی هم اینطوری داشتیم. وقت بعضی از این احمقها برای اینکه 4 تا رأی بیشتر جمع بکنن میان متهم میکنن یک دیگر رو که شما چرا مثلا منافقین رو در سال 67 اعدام کردید، که اولا گزارش رو دروغ میگن، ناقص میگن، ثانیا دفاع میکنن از منافقینی که این گونه مردم رو تکه تکه میکردن. حالا غیر از بمبایی که خودشون میذاشتن تو بازار رو و مردم رو تکه تکه میکردن، حالا مثلا یه عده احمق که واقعا نمیدونم این دنیا چه ارزشی داره که بیان از این منافقینی که همین الان اگر اجازه پیدا کنن خدای نکرده در ایران حضور داشته باشن، بدتر از داعش میکنن، بدتر از داعش. همین جنایت های داعش رو اول انقلاب این منافقین داشتن دیگه. و از این انسان‌های کفر و نفاق و فساد و پر از مرض اینا حمایت می‌کنه. خدا عاقبت ما را ختم به خیر کنه و بتونیم انشاءالله راه این شهدا، شهید حاج قاسم سلیمانی که نقش مهمی هم در آزادسازی خرمشهر داشتن، انشاءالله راه این عزیزان را طی بکنیم و خداوند سبحان انشاءالله انشاءالله به حول الهی بر بینش ما، منش ما، انگیزش ما و کنش ما برکت بده که جز او نیندیشیم و جز او نگوییم و جز او عمل نکنیم و انشاءالله توحید ناب رو به همه ما عنایت کند. موحد زیست کنیم و موحد بمیریم انشاءالله. خب بحث ما در معرفت شناسی حکمی بود. عرض کردم حکمرانی با مبانی هستی شناسی توحیدی، با انسان شناسی الهی و معرفت شناسی حکمی یک ظرفیت عظیمی در بحث حکمرانی به ما میده که ما بتونیم یه تعریف دقیقی از حکمرانی داشته باشیم. یک رویکرد، جهتگیری، یعنی واقعا در نظریه پردازی در حوزه حکمرانی این مبانی مؤثره. در خدمت شما عرض کنم ارائه الگویی برای حکمرانی هم این مبانی تأثیرگذار هست. در باب معرفت شناسی عرض کردم که علم در اسلام ارزش ذاتی دارد. یعنی اگر سوال شد چرا علم، میگیم برای علم، علم برای علم. درست از علم استفاده های مهارتی، استفاده های کارکردی هم برده می شود، ولی ارزش علم برای کارکردهای علم نیست، برخلاف نگاهی که مدرنیته به علم دارن. این تعبیر knowledge is poweri که فرانسیس بیکن داره، یعنی علم ارزش ذاتی ندارد، ارزش علم به قدرت هست. توجه دارید؟ یعنی با قدرتی که علم عطا می کند علم ارزش پیدا می کند، ولی ما در اسلام معتقدیم علم ارزش ذاتی دارد و امیر المؤمنین سلام الله علیه به 7 دلیل اثبات می کند و تأکید می کند که علم و دانش از ثروت برتر است. و یکی از مهمترین دلایلی که ما در تجربه دیدیم اینه که اصلا علم ثروت می آورد، العلم سلطانون. لذا عزیزان به نظر من مقدم بر هر حکمرانی، حکمرانی علم و دانشه. اگر حکمرانی علم و دانش در کشور ما شکل بگیرد، میتونیم به دنبالش ما ظرفیت‌های بعدی رو هم به دست بیاریم. خب این که حالا حقیقت علم چیست در آموزهای دینی، خب جایگاه مهمی برای علم قائل شدن در آیات متعدد. در 27 مورد در قرآن از واژه اعلمو به استفاده شده. در نکوهش ترک علم باز نصوص دینی زیادی داریم، اینایی که ترک تفقه میکنن، ترک تعلیم و تعلم میکنن. این که میفرماید هل یستوی الاعمى والبصیر، این که میفرماید بحث راسخون فی العلم رو مطرح میکند، درجات علم رو، یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبیر، و ادله دیگری که در این باب روایات متعدد. مرحوم کلینی در کافی روایات متعددی رو آورده در این که طلب علم و دانش واجب، جز کمالات. از پیامبر روایتی است که العلم فریضتون علا کل مسلمن، در بعضی روایات علا کل مسلمن هم داره، مسلمن و مسلمن. بعد داره الا ان الله يحب بغات العلم، خداوند کسانی که زیاد به تحصیل علم میپردازند، یعنی دانش آموز علمن، دانش پژوه علمن، خدا اینها رو دوست دارد. در روایتی از حفص نقل میکنه، حفص ابن قیاس میگه امام صادق علیه السلام به من فرمود هر که برای خدا علم را بیاموزد و بدان عمل کند و به دیگران بیاموزد، در مقامهای بلند آسمانها عظیمش خوانند. دعی فی ملکوت السماوات عظیما، در حالی که زنده است ها، نه اینکه وقتی از دنیا بره. بعد میفرماید که البته کسی که برای خدا آموخت، برای خدا عمل کرد و برای خدا تعلیم داد. و الا بعضی هستن ممکنه دنبال دانش برن برای قدرت، برای اعتبار، برای مدرک، برای عرض کنم اعتبارات اجتماعی، برای کلاسش، برای بعضی دنبال اینن دیگه. در روایت دیگر آمده که این روایت هم خیلی روایت جالبی است، از امام صادق علیه السلام، علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس ابن جمیل عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعت و یقول. امام صادق علیه السلام فرمود مردم سه دستن، یا عالمن، یا متعلمن، یا غثا. غثا یعنی چی؟ یعنی خاشاک روی آب. معلوم میشه ارزش انسانیت به علمه. بعد فهمون فنحن العلماء، ما علماییم اهل بیت. روایات متعدد داریم وقتی میگن العلماء، علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، یا مثلا حالا گوی خود تعبیر مثلا علماء، منظور اهل بیت عصمت و طهارت هم. یه وقت هم نه، معنای عامی داره. انما یخشى الله من عباده العلماء، اونجا معنی عامی داره که ملاک عبادت با علم، با خشیت میبینیم پیوند خورد. فرمود فنحن العلماء و شیعتنا المتعلمون، شیعیان ما دانشجو هن، اهل تعلم هن. اما و سائر الناس غثا، دیگران که حاضر نیستن علمو از این علما دریافت بکنن، اینا خاشاک روی آب هن. باز به همین معنا خب روایات متعددی هست که دلالت میکنه بر جایگاه علم و عالم و مذمت جهل و نادانی. من اجازه بدید این رو هم بگم خدمت شما که به اندازه‌ای که علم ارزشمنده، معلم هم، معلم بودن هم ارزشمنده است. امام باقر علیه السلام میفرماید اون که از شما شیعیان به دیگری علم آموزد، مزد او به مقدار مزد دانشجوست، با قدری بیشتر. پس از دانشمندان دانش آموزید و آن را به برادران دینی خود بیاموزید، چنانچه دانشمندان به شما آموختند. جایگاه معلم، مقام معلم که به لحاظ این که تعلیم میده علم رو، علم نافع رو، چون در روایت هم داریم وقف و اسماعهم علی العلم نافع لهم، از اوصاف اهل پارسا و اهل تقوا اینه که خلاصه علم نافع رو به دیگران می آموزن. یا در روایت داریم خلاصه کسی که دنبال علم واقعا خون دل میخوره، زحمت میکشه، کار ساده ای نیست. الان هم همینطوره. الان هم درسته امکانات فراوان است، الان امکانات نرم افزاری است. قبلا من یادمه میخواستیم یه حدیثی رو پیدا کنیم، کلی منابع روایی رو باید جستجو میکردیم. الان الحمدلله اونقدر راه باز شده، اونقدر امکانات عرض کنم نرم افزاری وجود داره، یه جستجو میزنید و روایات میاد، آیات رو میتونید راحت پیدا کنید. توجه دارید؟ اینه که واقعا باید خدا رو شکر کرد از این نعمت. ولی عزیزان یه نکته است و اون این که کسی که میخواهد در علم واقعا عالم بشود و توان نظریه پردازی پیدا بکند، باید و باید و باید این تلاش بکنه، همت والایی داشته باشه. این که بخواد حفظ کنه چهار تا مطلب رو اما علم در جانش نفوذ نکند، این شخص نمیتواند نظریه پردازی کنه. این روحیه تقلیدی که ما داریم، این فرق نمیکنه حوزه و دانش و همینا. تو بعضی از این آقایون در حوزه می 30 سال 40 سال درس خوندن و کار علمی انجام دادن، درس دادن، اما یه مسئله مستحدثه رو گاهی خود نمیتونن حل کنن، چون مقلدانه درس خوندن، محققانه درس نخوندن. تو دانشگاه هم استاد تماماً همین نظریه رو پشت سر هم میگن، یه نقدی، یه نظری. من یادم یه چند سال پیش پیشنهادی دادیم در جمع اساتید بسیجی سراسر کشور، گفتیم بیایم یک طرحی بدیم و این طرح به صورت کرسی‌های نقد اجرا بشه، و اون اینکه هر استادی یک نظریه علوم اجتماعی رو نقدش کنه، حالا با هر روشی، حتی با روش‌ها و پارادایم‌های غربی. مثلا یک نظریه ایست، یکیش میخواد با پارادایم اثبات‌گرایی نقد کنه، یا با پارادایم تفسیری نقد کنه، یا با پارادایم انتقادی نقد کنه، فقط نقد کنن. یا زمنا هم ممکنه با مبانی اسلامی نقد بکنن، فقط نقد بکنن، بعد نقدشون رو هم در معرض نقد دیگران قرار بدن. خب این فضا پیشید تو دانشگاه. یه دست اساتید دیگه‌ای که عضو بسیج هم نبودن گفتن ما هم می‌خوایم بیایم مشارکت کنیم، آمدن. بعد در مشهد اینا رو جمع کردیم، سه روز کرسی‌های نقد برگزار کردیم. برخی از این اساتید میگفتن ما آمریکا درس خوندیم، ما انگلیس درس خوندیم. استاد تمام مثلا دانشگاه تهران بودن، استاد تمام دانشگاه علامه بودن، میگفتن اولین باره که شما یک مدلی رو پیشنهاد دادید، ما رو تو این مدل قرار دادید که نقد کنیم. تا حالا اصلا کسی مخیلی ما نمی گنجید که بتونیم مثلا نظریه یونگ رو نقدش کنیم، نظریه اریک فروم رو نقدش کنیم، نظریه فروید رو نقد کنیم، نظریه گیدنز رو نقد کنیم، نظریه هابرماس رو نقد کنیم. توجه داریم؟ جرأت نمی کردن، اصلا به مخیلشون نمی گنجید. ما با این روحیه نمیتونیم عالم بشیم، علم اینطوری به دست نمیاد. خب این عرض کنم خدمت شما در باب علم و جایگاه علم. بنابراین عزیزان، علم و عالم در نصوص دینی ما ذو مراتب است. یعنی گاهی اوقات عالم که گفته میشود فقط مقصود اهل بیت هم. لذا جالب اینو به شما بگم، این آقای مدرسی طباطبایی که حالا ادعایی کرد که آقا این نگاهی که ما الان به اهل بیت داریم در صدر اسلام نبوده، اصحاب این نگاه رو نداشتن، این که میگیم مثلا اهل بیت معصومن، علم لدنی دارن، مقامات عالیه دارن، این نزد اصحاب نبوده، برای اینکه اصحاب ائمه رو علمای ابرار میدانستن. این بنده خدای مدرسی طباطبایی خیال میکنه علمای ابرار یعنی مثل اینی که الان میگیم فلانی عالم با تقوایی است. بابا اصطلاح علما، علمای ابرار یعنی عالمی که علم لدنی داره و معصومه، یعنی ارتباط با عوالم دیگر داره. مقصود از علما اینجا اینه که اون علما اطلاق نمیشه به دیگران، علما معنی خاصه، توجه دارید. اما گاهی خودم نه اطلاق شده بر مثلا حالا هر کسی که جهلش رو برطرف میکنه. علم نافع داریم، علم غیر نافع داریم. علم از هر ابزار معرفتی به دست بیاد علمه، چه از حس و بصر، چه از طریق عقل، چه از طریق قلب، لب، قلب، فؤاد، هر کدوم از اینا به دست بیاد علمه. پس علم مراتب داره، ادراکات مراتبی دارن، طبیعتا عالم هم مراتب داره، عالی‌ترین مرتبهش عالم علمای ابرار یعنی اهل بیت اسود و طهارت. این در خصوص علم و عالم. در خصوص عقل هم من یه چند تا نکته رو عرض بکنم. ببینید شما مجموعه ادله رو که یعنی نصوص دینی رو که بررسی میکنید میبینید عقل هم به عنوان یه قوه مدرکه است، حالا چه درک هست و نیست ها و چه درک باید و نباید ها، توجه دارید، چه درک هست و نیست ها و چه درک باید و نباید ها. یه وقت تو عقل قوه مدبر است، تدبیرگره، یه شأن دیگری از شأن عقله. یه وقت تو عقل عبادتگره، بندساز مقابل با هوا و هوس است، توجه داری. خب این نشون میده پس عقل هم یک معنا نداره. البته عقل از عقال زانوی شتر رو میبندن که نره، مانع میشه، العقل ایل منع، یعنی مانع هوا و هوس است. اصلا معنای عقل اینه، یعنی مانع هوا و هوس. خب حالا این روایات رو من بعضیش رو عرض بکنم. مثلا این روایت که از رسول گرامی اسلام است که یا علی العقل مکتسب به الجنه و طلب به رضا الرحمن. عقل چیزیه که انسان با اون بهش رو کسب میکنه و خوشنودی خداوند رحمان رو به دست میاره، طلب میکنه. خب اینجا چه عقلی است که مکتوس به بل جنه، در بعضی روایات مکتوس به بل جنان، با اون بهش، یعنی بهش با چی به دست میاد؟ با تعبد، با بندگی. پس معلومه یک کار کرده عقل، یک کار کرده عقل کسب جنته، یعنی بندگیه، تعبده. یا روایت دیگر داره اعقل الناس ابعدهم عن کل دنیتن. امام علی میفرماید عاقل ترین مردم کسی است که از همه پستی ها دورتر باشه، یعنی هر چی از هوا و هوس دورتر باشه این عاقل تره، هر چی از رذایل دورتر باشه عاقل تره. اینجا عقل همون تعبدی است، عقل بندگی است، اینا همه معروف میشه به اون عقل معاد. من عقل معاد رو عقل آخرت اندیش، عقل بندگی میدانم. حالا ممکنه کسی بگه نه، عقل بندگی رو از عقل معاد جدا کنیم. نه، به نظر میاد تو یکیست. اما در روایتی از امام حسین علیه السلام داریم، لا یکمل العقل الا باتباع الحق. عقل تنها با پیروزی از حق کامل میشه، به جز اون کامل نمیشه. پیروی از عقل، اتباع حق بخشید. انسان وقتی اتباع حق کرد عقلش کامل میشه. معلوم میشه عقل هم ادراک نظری و عملی به ما میده و هم اگر انسان عمل حق انجام داد، یعنی اول حق رو شناخت با عقل، بعد حق رو عمل کرد، عقل با عمل به حق کمال پیدا میکنه. معلوم میشه بین عقل ادراکی با عمل هم یک رابطه، به قول امروزی ها یک دور هرمنوتیکی هست. یعنی وقتی انسان عقلش را به کار گرفت و با عقل حق رو شناخت و بعد تبعیت از حق کرد، عقل کامل می شود. یا این روایت دیگر از امیرالمومنین، افضل الناس عقلا احسنهم تقدیرا لمعاشی و اشدهم اهتماما به اصلاح معاده. دقت کنید، این عقل معاش و معادو داره میگه. افضل الناس عقلا، برترین انسان ها از نظر عقل، یعنی عاقل ترین انسان ها. کیه؟ کسیش که در امور زندگیش بهتر برنامه ریزی کنه. احسن هم تقدیرا لمعاشه، یعنی عقل معاششو به کار بگیره، تدبیر کنه، برنامه ریز باشه، همون عقلانیت ابزاری برنامه ریزی که ماکس وبر مطرح کرد و چقدر جا پیدا کرد. واقعا الان این که افته می شود دنیای مدرن گوهرش عقلانیته، یعنی همین عقلانیت برنامه ریزه برای حالشون، برای آیندهشون، برای جوانشون، پیرشون، برای همه فکر می کنن، می اندیشن. و اشد هم احتماماً به اصلاح معادهی، احتمام زیادی هم داشته باشه برای اصلاح آخرتش. یعنی عقل معاش معاد. عرض کنم خدمت شما، وقت کسی که چنین عقلی داشته باشه ثمره‌ای داره این عقل. امیرالمومنین می‌فرماید ردع النفس عن زخارف دنیا ثمرة العقل. ثمره عقل دوری از تجملات دنیاست، اینکه انسان گرفتار تجملگرایی نباشد. یا جالب این حدیث دیگه، اینا عمدتاً در نهج البلاغه است یا قرار الحکم. می‌فرماید حضرت لیس العاقل من یعرف الخیر من الشر. عاقل نیست که خیر رو از شر تشخیص بده. این معنیش این نیست که عاقل نیست، یعنی تنها عقل و عاقل بودن این نیست، بلکه کسی که خیر رو از شر تشخیص بده این نشانه عقله. تو روایت دیگه هم داریم که عقل ممیز و تمیز دهنده خیر و شر. ولی بعدش داره ولکن العاقل من یعرف خیر الشرین، از میان دو شر بفهمه کدام ضررش کمتره. عاقل اونه. بعضی افراد داریم عزیزم نمیتونن اینو تشخیص بدن، نمیتونن. یعنی گاهی قرمزه توی انتخابات دو نفرن، دو تا شره، اما یکیش شر کمتری داره، ضرر کمتری داره. خب این بیاد بهتره تو اون یکی که شرش بیشتره. توجه دارید؟ و نمیفهمن اینو. من دیدم بعضی از این دوستان ارزشی ما اینو درک نمیکنن. خیلی از مواقع تو انتخابات نمایندگان شهرها، تو انتخابات ریاست جمهوری، امیرم میفرماید لیس العاقل من یعرف الخیر من الشر ولکن العاقل من یعرف خیر شرین. باز عرض کنم خدمت شما، در روایت دیگری حضرت می فهمه حب الدنیا یفسد العقل و یسم القلب عن سماع الحکمه، چون با قلب حکمت رو میشه شناخت. و یوجب علیم العقاب. حب دنیا، انسان تعلق و دلبستگی به دنیا داشته باشه، عقل رو فاسد میکنه، قلب رو از شنیدن حکمت ناتوان میکنه، منشأ عذاب دردناک میشه. عزیزو اینا خیلی زی قیمته ها، درن اینا که من براتون میخونم. یا این روایت که از رسول الله میفرماید اعقل الناس اشدهم مدارات للناس. عاقل تا این آدم کسی که بیشترین مدارا با مردم داشته باشه. یعنی معلومه انسان عاقل کار کرد داره، مدارا با مردم داره، حسن خلق داره. اگه کسی حسن خلق نداره، این در عقلش باید شک کنی. مدارا با مردم نداره، باید در عقلش شک کنی. توجه داری؟ لا فقر اشد من الجهل ولا مال اعبد من العقل. میگه هیچ فقری شدیدتر از جهل نیست، هیچ مالی هم سودمندتر از عقل نیست. خلاصه این روایات نشون میده، من الان نمیخوام حالا کل این بحثا رو برای شما عرض کنم، یه جلسات 10 دقیقه یه ربع من داشتم برای هیئت رئیسه دانشگاه آزاد، اگر دوستان مایل باشن درباره عقل، درباره حکمت، یه مقدار خلاصه با حالا دستبندی دقیق تری اونجا مباحثی رو ذکر کردم. الان نمیخوایم دیگه مفصل وارد بشیم، خواستم اون مطلبی رو که خدمتتون عرض بکنم و تأکید بکنم اینه که در جایگاه عقل هم توجه داشته باشید. عقل مراتب داره، ساحت ها داره، کارکردها داره، مناشی داره، موانع داره، و همه اینا بحثای معرفت شناسی است دیگه. شما در فلسفه اسلامی که میرید عقل نظری، عقل عملی، عقل استدلالگر، همینه. توجه دارید؟ عقلی، عقلی که عبارت از روح مجرده، خدمت رو عرض کنم که مطرح میکنه، ولیکن دیگه اون میشه عقل هستی شناسانه، نه عقل معرفت شناسانه. خب نکته ای که ما جلسه پیش عرض کردیم، امروز میخوام اینو تکمیلش کنم، اینه که ابزار معرفت در انسان از منظر قرآن سمع و بصر و عقل و لب و فؤاد و قلب، هر کدوم از اینا یه نحوه ادراک در اختیار ما قرار میده، شناخت های ادراکاتی، معرفت هایی رو به ما عطا میکنه که من میخوام الان بگم هر یک از این ابزار معرفت، هر یک از این ابزار معرفت با چه عالمی ارتباط داره، چه ادراکی و شناختی به ما میدهد. سمع و بصر با عالم طبیعت سر کار داره، ادراکی که به دست بیاد از سمع و بصر ادراک حسی، حسی و تجربی. میدونه ادراک حسی ادراک شخصیه، جزئیه، مثل این که میگیم این اتاق گرم است، چراغ خاموش است، این چراغ خاموش است. بعد وقتی یه مقدار استقرایی میشه، تعمیمی پیدا میکنه، تبدیل میشه ادراک حسی به ادراک تجربی. مثل که میگن هر آهنی در اثر حرارت انبساط پیدا میکنه، توجه دارید؟ یا هر مثلا کلوری با سدیم میل ترکیبی دارد، این ادراک تجربی است. ابزار دیگر معرفت عقل است که عرض کردم از نصوص دینی هم استفاده میشه، عقل نظری، عقل عملی، عقل معاش، عقل معاد. عقل هم حوزه تصرفاتش طبیعت است، ملک است و عالم ملکوت و تا حدود عالم جبروته، اما هرچه جلوتر میریم کلیاتی رو عقل میفهمه. مثلا میفهمه عالم جبروتی هست و موجودات مجردی هست، اما دیگه اطلاعاتی از این موجودات مجرد نداره. یا مثلا فرض بکنید عالم ملکوت، مثلا موجودات مثالی رو ممکنه با عقل بشه اثبات کرد، ولی عقل با کمک سمع و بصر و حواس ظاهری ادراکات حسی و تجربی هم داره. اصلا ادراکات حسی و تجربی فقط به وسیله سمع و بصر و حواس ظاهری به دست نمیاد، عقل هم نقش مهمی داره. با عقل نظری استدلال های نظری به دست میاد، یعنی استدلال هایی که ناظر به هست و نیست هست. با عقل عملی استدلال های عملی به دست میاد، یعنی ادراکات عملی، استدلال هایی که مربوط به باید و نباید هست. با عقل معاش تدبیرگری به دست میاد، با عقل معاد بندگی به دست میاد. حاصل این مراتب عقل این دستاوردها بود. خب حالا اگر این چهار تا عقل جمع شدن عقل خالص شد، اسمشو چی؟ لب، الباب، اولو الالباب. خروجی این لب چی است؟ حکمت است. یؤت الحکمت من یشا و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا و ما یذکر الا اولو الالباب. یعنی حاصل لب حکمت است. حکمت چیه؟ حکمت محصول عقل جامعه، یعنی محصول لب علمی مستحکم. حکمت یه نوع علمه، هر علمی نیست. حکمت دانش نافع مستحکم است. این سادگی خلاصه تزلزل پیدا نمی کنه. حالا من انشاءالله درباره حکمت هم صحبتی خواهم داشت. بعد از عقل و لب نوبت به فؤاد افعده میرسد که من جلسه پیش توضیح دادم. وقت لب عقل جامع شد، فؤاد عقل پخته است، مثل نانی که روی شعله گذاشته میشه، مثلا جای داغی گذاشته میشه که بپزه. اگر این فؤاد شکل گرفت، یعنی عقل پخته شکل گرفت، ادراک شهودی نصیب انسان میشه. توجه دارید؟ شهود یعنی میتونه مثلا چشم برزخی پیدا کنه، میتونه باطن عالم رو ببینه، از عوالم ملکوت اطلاعاتی پیدا کنه، در حالی که اون عقل استدلالگر فقط میتونست بگه عالم مجرداتی هست، عالم جبروتی هست، اما چه ویژگی هایی در اون عوالم دیگه هست، اینو فؤاد میفهمه. توجه داری؟ مرتبه کامل تر از فؤاد قلبه. قلب هم همون عقلیست که زیر رو شده، دو طرفش پخته شده، یعنی دیگه از یک تکامل بیشتری برخوردار. خب با قلب چه کار میشه کرد؟ با قلب تفقه حاصل میشه، فهم عمیق. توجه دارید؟ یا تفقه فی الدین، یا تفقه در قلب، حاصلش ادراک عمیق است، تفقه و فهم عمیق است. و حتی قلب ابزار دریافت وحیه. در قرآن داریم نزله على قلبک، نزل روح الامین على قلبک. ببین نفرمود وحی رو خدا نازل کرد بر سمع و بصر پیغمبر، نفرمود بر عقل پیغمبر، نفرمود بر لب، فرمود بر قلب پیغمبر. این بیان رو هم دیروز عرض کردم، از ملا صدر ما استفاده کردیم. عزیزان ما یک نفسیم، یک حقیقتیم به نام نفس. بدن تکامل پیدا کرد، روحی در او دمیده شد، شد نفس. این نفس یک حقیقته، ازش تعبیر میکنیم به انا، من. درست؟ یه منه. این من یه وقت در مرتبه سمع و بصره، یه وقت در مرتبه عقل نظریه، یه وقت در مرتبه عقل عملیه، یه وقت در مرتبه عقل معاش، یه وقت در مرتبه عقل معاده، یه وقت در مرتبه کل این مراتب عقل جامعه که میشه مرتبه لب، یه وقت در مرتبه فعاده، یه وقت در مرتبه قلبه. این همونطوری که نفس مراتب داشت از نفس اماره تا نفس مرضیه، اون نفس مدرکه هم مراتبی داره. بعد از نفس اماره و نفس لوامه نفس مدرکه بود، مراتبی دارد، مرتبه سمع و بصر، عقل، لب، فؤاد، قلب. وقت جالبه این قلب رو دوستان یک مرور مختصری در قرآن بهش داشته باشید، ببینید چه جایگاهی داره. اولا در قرآن می‌فرماید اگر خدا بخواد سکینه بدهد به قلبا میدهد. انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، یعنی ای اهل ایمان تلاش کن تا به مرحله قلب برسی که سکینه نصیبت بشه. دوم اطمینان، تطمئن قلوبنا، مقام یقین و اطمینان، یعنی نفس مطمئن حاصل شدن و حتی نفس راضی و مرضیه مال کیه؟ وقتی که قوه مدرکه شما به مرحله قلب برسد. اگر این انسان ها به مرتبه قلب رسید، فعلف بین قلوبکم هم حاصل میشه. معلومه دعواها، مرافعه ها وقتی است که این قلبه آسیب دیده. اما اگر این قلبه سالم باشد، علف بین قلوبکم، وقتی علف بین قلوبکم شد، مؤمنین اخوت بینشونه. وقتی اخوت شد شبکه درست میکنن، وقتی شبکه شد جبهه درست میکنن. وقت حکمرانی شبکه‌ای اسلامی شکل پیدا میکنه. ببین چقدر مرتبطه. این که ما حالا بخوایم یه نظریه بدیم بعد بگیم ساختار فلان باشه بهمان باشه، باید حکمرانی علمی تلاش بکند نفس انسان‌ها از سمع و بصر به قلب ترقی پیدا بکنند. حالا در حد تمام مال، اگر یه قاعده ما داریم در فقه به نام قاعده میسور، اگر نتونیم کل جامعه رو به مرحله قلب برسانیم، خب بعضیش برسن توجه دیگه، ما نگیم آن نمیرسد پس دیگه یأس و ناامیدی و بزن کنم. جالبه شیطان هم وقتی میخواد ورود کنه به قلبه میزنه. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه. غشاوه به بصر میزنه، به سمع میزنه، به قلبم میزنه. بعد ولهم عذاب عظیم. یا مثلا این که در قرآن داریم قلوب بیمار میشن، فی قلوبهم مرضان فزادهم الله مرضا ولهم عذاب علیم به ما کانوا یکذبون. یعنی شیطان وسوسه میکنه، انسان تکذیب حقیقت میکنه، وقتی تکذیب حقیقت شد قلبش گرفتار مرض میشه. فزادهم الله مرضا، خدا هم رهاش میکنه، مرضش بیشتر میشه. ببین قلب مریض میشه. وقتی قلب مریض شد، وقتی قلب غشاوه پیدا کرد، وقتی قلب غلف شد، و قالو قلوبنا غلفان، آیه ختم الله علی قلوبهم هفت بقره بود، آیه فی قلوب مرض ده بقره، آیات متعدد داریم فی قلوب مرض، آیه و قالو قلوبنا غلفان آیه 88 سوره بقره. غلف یعنی چه؟ غلاف، پوشش، غلاف پیدا بکن، نتونه از غلاف بیاد بیرون تا کار کرده خودشو داشته باشه. بعد یه قلبه میشه سخت، قست قلوبکم، سخت میشه قست قلوبم و زین لهم الشیطان. قلبای سخت که اهل بکا نیستن، اهل ترحم نیستن، اهل عاطفه نیستن. چطور قلبا مریض میشن، سخت میشن؟ بر ران علی قلوبم، گناهان میاد درها بر دلها انسان چرک میزنه، زنگار میبنده. توجه دارید؟ لذا واقعا اگر یک کسی تحقیقی در باید قلب شناسی بکنه، قلب یعنی همون مرتبه از مراتب نفس دیگه، شیطان رو ببین، شیطان گاهی خود رو سمع و بصر هم قشابه میزن، رو عقلم، ولی قلبه براش مهمتره. معلوم میشه خداوند سبحان به همه انسان ها یه درجه از قلب داده، اما بعد اینو تقویتش کرد. اگر این درجه قلب رو استفاده کرد، تفقه پیدا میکنید، اطمینان پیدا میکنید، سکینه پیدا میکنید، الفت بین قلوبتون حاصل میشه. اینا آثار مثبت قلبه. حتی دیگه قلبی مثل قلب پیغمبر محل نزول وحیه، و محل نزول وحی ما رو همه نیست، همه آدم ها نمیتونن به این درجه برسن. اما اگر گرفتار نفوذ شیطان شدیم، عرض کردم دوستان اون سه جلسه که تو کانال ما تو ایتا هست، اون سه جلسه فرایند نفوذ شیطان رو حتما گوش بدن. بخشی از فرایند نفوذ شیطان نفوذ معرفتی است. از اولین کسی که جنگ شناختی رو درست کرد شیطان بوده. حالا الان اصطلاح جنگ شناختی مطرحه. جنگ شناختی کاگنیتیو دوستان میدونید هم ساحت بینش، باور، اندیشه است، انگیزش، منش تا تصمیم. یعنی تو قبل از مرحله عمل میشه کاگنیتیو. یعنی شیطان یه وقت در مرحله بینش اثر میذاره، یه وقت در مرحله باور اثر میذاره، یه در مرحله مثلا انگیزش اثر میذاره، یه وقت در مرحله تصمیم اثر میذاره. این جنگ شناختی شیطان اینه دیگه. شیطان به هر حال، عرض کردم این آیه خیلی آیه عجیبی است. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. یعنی شیطان هم دشمن ثبوتی است، هم دشمن اثباتی بدانید. توجه دارید؟ یه وقت آدم دشمن رو دوست بداند. خیال کنه آمریکایی‌ها دوستشن، اروپایی‌ها دوستشن، ای در جا می‌زنه. دشمن رو دوست پنداشتن اثرش این دشمن دوست نما را نتوان کرد علاج. خدا رحمت کنه مرحوم پدر ما، همیشه این شعر رو می‌خونه که دشمن دوست نما را نتوان کرد علاج. دشمن دوست نما میاد، خیال میکنی دوستته. شیطان خودشو می آراید، خیال میکنی دوستته، در حالی که میاد در وارد جانت میشه. در خطبه هفتم نهج البلاغه داره، میاد مهمان ناخونده است، بعد میاد کم کم تو جانت تخم گذاری میکنه، جوجه میشه، بعد کم کم اینا بزرگ میشن و شریک جانت، بعد مالک جانت میشه. یکی این جوجه ها میشه مالک چشمت، یکی مالک دستت، یکی مالک زبانت، یکی مالک گوشت و الاخر. شیطان کارش اینه، آرام آرام خیلی اونقدر انسان ها یه بسیجی رزمنده مقاومه در دوران دفاع مقدس، جانباز بعضن، آزاده بعضن، بعد خداوند اینها رو رها کرد. یعنی خودشون خدا رو رها کردن، آرام آرام به انحطاط کشیده شدن، قلبهاشون رشابه پیدا کرد، غلف پیدا کرد. و اما الذین فی قلوبهم زیغ، زیغ یعنی انحراف، قلبهاشون انحراف پیدا کرد، بعد مریض شد. چرا؟ چون از همین بران علی قلوبهم دیگه. این قلب سکینه داره، این قلب اطمینان داره، این قلبها میتونن الفت بینشون برقرار بشه. لذا عزیزان دقت کردید چقدر پیوند وثیق بین انسان شناسی و معرفت شناسیه، بین انسان شناسی و هستی شناسی، بین معرفت شناسی و هستی شناسی. این یه شبکه مبنایی است. اینطور نیست که فقط ما هستی شناسی رو بگیم کار نداشون معرفت شناسی یا انسان شناسی یا برعکس. اینا کاملا در هم تنیده تاثیرگذاره. من انشاءالله جلسه بعد چون عرض کردم حاصل لب یعنی عقل جامع حکمته، حاصل قلب هم تفقه و وحیه. من اجازه میخوام هفته چی بخشی جلسه بعد درباره حکمت هم یه مقداری صحبت بکنیم، حکمت رو هم بشناسیم، چون با این واژه رو ما توی بحثامون هم داریم، حکمرانی حکمیز، بیشتر بفهمیم مقصود از حکمت چیست. و حالا اگر تتمه دیگه یه بحث معرفت شناسی هم بود خدمتتون بگیم، دیگه این بحث معرفت شناسی تمام بکنیم. ما البته مبانی ارزش شناختی رو هم داریم، مبانی عرض کنم فلسفه علم رو هم داریم، یه سری مبانی معروف فلسفه علمه که بحث پارادایم هاست و مبانی دینی، اینا رو هم بعد بگیم که دیگه انشاءالله بحث مبانی تمام بشه بریم سراغ بحث اهداف. خب سروران عزیز اگه سوالی نکته‌ای دارن بفرمایید. بله یکی دوستان اینجا نوشته که حالا به ترتیب چند تا سوال اینجا اومده. آقای یعقوبی خیلی ممنون، احادیث رو اینجا یادداشت کرده. آقای احمدی سوال کردن که حلقه مفقوده شکوفایی از اکثر عقل مردم به اندازه ظرفیتشون در گام اول انقلاب با وجود همه تلاش فرهنگی چه بوده است؟ تمایز سیاست‌گذاری‌های گام دوم نسبت به گام اول در چیست؟ ببینید ما واقعا تو سیاست گذاری هامون هم مبنایی پیش نمیریم. اصلا عزیزان یه مشکلی که ما داریم، من چون برای توی مجموع جلسات میرم دیگه دعوت میکنم، مثلا میخوان سند فرهنگی بنویسن، میخوان سند دانشگاه اسلامی بنویسن، میخوان سند، میگم هر سندی باید عقبش یه سری مبانی باشه با یه چه تعریفی از انسان. اصلا این بحثایی که من خدمت رو عرض کردم نیست، مگر اینکه که یه سری کلیاتی در با انسان، انسان روح و بدنی دارد و همین کلی ابوالبقا. توجه دارید سیاست گذاری هامون، برنامه ریزی ها و حتی مثلا این بحثای قانون گذاری و تنظیمگری و اینا تا مرحله اجرا، ما شاهد این عقبه مبنایی نیستیم. لذا به نظرم حلقه مفقود حلقه معرفتی است. مثلا نگاه ما به انسان، مثلا ما گاهی خود دم از اسلام میزنیم، دم از دانشگاه اسلامی میزنیم، فرهنگ اسلامی، مهندسی فرهنگی میزنیم، ولی تصویرمون از انسان تصویر سکولاری است. توجه دارید. بعدم تا میگید دفعه میگن آقا مگر ما اینجا مدیم نظریه پردازی کنیم، میگن بابا ما که ما بخشی نظریه پردازی نیست، این خیلی روشن دو تا چارتا هست. بله سوال دیگه فرمودن که جایگاه خیال در نفس مدرکه چیست؟ عرض کنم خدمتتون معمولا فلاسفه جایگاه خیال جایگاه خیلی مهمیه، تخیل. حالا اجازه بدید من بحث خیال و متخیله و حافظه رو، سه تا قوه است، توجه دارید، اینا رو من جلسه بعد براتون توضیح بدم. حیف الان با سرعت یا وهم، قوه خیال، قوه واهمه، متخیله، ذاکره، اینا نکاتی است که یعنی عناوینی است که در فلسفه مشا، در فلسفه اشراق، در فلسفه کانت متعالی آمده. اینا رو فردا انشالله تو بحث عرض میکنم. فرمودن قلب‌های افرادی که الهاکم تکاسل شدن و سوان علیهم شده چگونه با الفت تبدیل شده؟ بله گاهی خود ببین شیطان بین ذریه خودش الفت برقرار میکنه. بله او در واقع اون رذیلت رو نخ تسبیحشون قرار میده برای ایجاد این الفت، ولی همیشه نیست، این الفت استمرار نداره. به همین خاطر معمولا ولایت شیطان از هم میپاشه، تثبیت شده نیست. خب دوستان دیگه اگه فرمایشی دارن بفرمایید. بفرمایید آقای بشیر، میکروفون تو باز شما. خب ظاهرا مثل این که مطلبی نیست.
بله استاد، ظاهرا نمیدونم صداشو متصل نمیشه یا
بله
اشکال دیگه هست.
بله
ولی دوستان اگه کسی دیگه سوال داره در خدمت شما هستیم، اگر نه که وقت از دانه.
بله آقای یزدی بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
سلام، خواستم ببینم که مشابهی که توی قرآن درباره مؤمنین بعض هم اولیاء و بعض داریم، برای کافرین هم داریم؟
بله بله
داریم.
بله اصلا شیطان برای اولیاش وحی میفرسته و مسئله من انشالله یک اصلی رو در بحثای بعدی دارم تحت، چون ما غیر از مبانی بعد وارد اهداف میشیم، بعد از اهداف اصولی رو عرض میکنم. یک اصلی رو خدمتون خواهم گفت به نام اصل ولایت، اونجا انشالله این بحث رو توضیح خواهم داد که اصولا ما با دو جبهه ولایت حق و ولایت باطل مواجهیم و ولایت رو عرض کنم محبت بین اولیاء شیطان هم هست، ولی عرض کردم دوام نداره ولی هست، که در مقابل ولایت الهی قرار میگیره. خب انشاءالله جلسه بعد بقیه بحثو خواهیم گفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.